بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین الفدا و آیات الله لدیکم و عزائمه فیکم. فرازی دیگر از زیارت نورانی جامعه کبیره و درسی دیگر از امام شناسی. این درس پیرامون جایگاه اهل بیت در نظام هستی و مقامات معنوی اهل بیت است. در این فراز می‌خوانیم که آیات الله لدیکم، آیات خدا نزد شماست، در این خاندان آیات الهی وجود دارد. آیات یعنی چه؟ آیات الهی نزد اهل بیت هست یعنی چه؟ آیات جمع آیه است. آیه اونطور که مفردات راغب معنا کرده، هیل علامت و ظاهره، آیه به معنای نشانه روشن. اگر چیز دیگری را به صورت روشن نشان بدهد، واضح نشان بدهد، آشکار نشان بدهد، این رو آیه عرب میگوید. مثلا این علائمی که علائم رانندگی که در خیابان‌ها هست، اینا آیه است، نشان است، یعنی نشان رو. هر کس که نگاه بکنه حتی سوادم نداشته باشه، اون خطوط رو که ببینه میدانه که این توقف ممنوعه، اینجا پارک ممنوعه، اینجا باید چه بکنه. اینو میگن آیه، نشانه، یعنی نشانه روشن. خب آیه در اصطلاح قرآن یعنی چی؟ برای اینکه ما این فراز رو درست معنا کنیم، آیات الله لدیکم، باید ببینیم که قرآن به چه چیزی آیه و آیات میگه. در اصطلاح قرآن کریم آیه چند کاربرد داره. کاربرد اول، انواع آفریده ها. از نظر قرآن همه آفریده های الهی آیه خدا هستند، نشانه خدا هستند، همه چیز خدا رو نشان میدهد. هر گیاهی که از زمین روید وحدهو لا شریک له بوید. هر چیز در این جهان از کوچکترین ذرات تا بزرگترین کرات آیه خدا هستند، نشانه خدا هستند. جهان جام خدا نماست. انسان در هر چیزی دقت کنه میتواند خدا رو در اون ببینه. ببینید شما در آیات مختلف قرآن این کاربرد چقدر تکرار شده. و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون. در آفرینش شما انسان و سایر جنبنده ها، اینها آیه هست، آیاتی هست برای اهل یقین، کسانی که بخوان به وجود خدا به پی ببرن. اگه در وجود خودشون دقت کنن، اگر در وجود هر جنبنده ای دقت کنن، میتونن خدا شناس بشن. یعنی انسان، تو خودت آیه خدا هستی، آینه خدا هستی. و من آیاتهی ان خلقکم من تراب، یکی از آیه های خدا، یکی از نشانه های خدا این است که شما رو از خاک آفریده. انسان دقت کنه چجوری خاک انسان شد، چطور خاک تبدیل به غذا شد، غذا تبدیل به خون شد، خون تبدیل به نطفه شد، نطفه تبدیل به علقه شد، علقه تبدیل به مضغه شد، تا اینکه روح در آن دو انسان شد، انسان خدا شد. و من آیاتهی منامکم بالله، هم که شبا شما میخوابید این آیه خداست، یه شب خوابت نمیره چه حالی بهت دست میده، این که انسان میتواند بخوابه و آسایش داشته باشه از طریق خواب، این پیشبینی خواب در نظام هست، این آیه است، این نشانه خداست. و من آیاتهی و فی الارض آیات للمقنین، حالا از خودتون بگذرید تو زمین هر گوشه ایش نگاه کنید، کوه آیست، دریا آیست، گیاه آیست، آب آیست، هر گوشه ای از زمین، هر ذره ای از ذرات زمین رو شما درش دقت کنید، حتی یک دانه خاک رو بشکافی، آیه خدا شناسی است. و من آیاتهی ان یرسل الرياح مبشرات، یکی از آیه های خدا همین باده، اگه باد نباشه انسان زندگیش فلج میشه، این نشانه خدا. و من آیات اللیل و النهار و شمس و القمر، روز آیه است، شب آیه است، خورشید آیه است، ماه آیه است، اینا همه آیه هستن. و من آیات خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم، آفرینش آسمان ها و زمین، اختلاف رنگ ها و زبان ها، اینا همه آیه است. که حالا این آیات رو ما در این کتاب بهترین راه شناخت خدا یا مبانی خودشناسی اونجا مفصل توضیح دادیم، کسی میخواد مراجعه کنه اونجا. فقط برای اینکه اشاره کنم یک معنای آیه آیات الله لدیکم، یه معنای آیه این است که همه اون چه ما سوى الله هست همه آیه خداست، که اللهم در خطبه 108 نهج البلاغه امام امیرالمومنین علیه السلام فرماید الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه. چقدر زیباست این جمله، ستایش اون خدایی را که تجلی کرده است برای آفریدگانش به وسیله آفریده ها، یعنی خدا در آینه آفریده ها تجلی کرده، ظاهر شده، انسان در هر آفریده ای دقت کنه خدا میبینه، به هر جا بنگرد چشم خدا بین، اون چشمی که حجاب نداشته باشه، مانع نداشته باشه، شهوات و هوس‌ها و غرض‌ها و مرض‌ها جلوی اون حجاب نشده باشه، پرده نشده باشه، به هر جا بینگر خدا. خب این یه معنای آیه است. پس آیات الله یعنی آفریده های خدا. معنای دوم، کاربرد دوم قرآنی آیات الله، معجزات انبیا. قرآن کریم به همه معجزات انبیا آیه میگه. مثلا در جریان حضرت موسی شما به معجم مفهرس اگه مراجعه کنید آیات زیادی در این زمینه ها میتونید پیدا کنید. من حد یه نمونه میارم برای شاهد. فرعون به حضرت موسی گفت این کنت جئت به آیتن فأت بها این کنت من الصادقین. فرعون وقتی حضرت موسی او رو دعوتش کرد به خدای یگانه گفت خب حالا اگر آیه ای داری، نشانه ای داری بیار. به چه دلیل؟ فعلقا موسی عصا فاذا هی ثعبان مبین، گفت آیه میخوای، نشانه میخوای، این عصای چوبی پر کرد، عصا رو تبدیل شد به اژدها که هم اون مارهای جادوگرها رو هم خورد. این آیه معجزه، معجزه اژدها شدن چوب دستی حضرت موسی، اینو میگه آیه. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا، آیاتی بهش داده بود، تنها این نبود، یده بیزان بود، آیات دیگه، معجزات دیگه هم بود. پس اینم از نظر قرآن معجزات انبیاء هم آیه است. یه معنای دیگه، یه کاربرد دیگه هم قیه داره در قرآن و اون خود قرآنه، اون قطعات معین هر سوره، میگن آیه فلان سوره چند آیه داره؟ آیه اول، آیه دوم، آیه سوم، آیه چهارم. اینم آیه میگن هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. اینم شاهد این کار برده، اون خدایی که در میان امیها رسولی از خود اونها برانگیخت. یتلو علیهم آیاته، آیات خدا را بر آنان میخواند. این آیاتی که میخوانه، نه اینکه زمین رو میخوانه، زمین هم آیه است ولی خواندنی نیست. اژدها شدن عصا هم آیه است ولی خواندنی نیست. این که میگه یتلو علیهم آیاته یعنی همین قرآن رو میخونه، قرآن هم آیه است. چرا به این آیه میگم؟ این هم خدا رو نشون میده، یعنی آیات قرآن معجزه، بزرگترین معجزه پیامبر اسلام است، هم از نظر لفظی هم از نظر معنا. به همین جهت قرآن ادعا میکنه اگر شما میگید که این پیغمبر از جانب خدا نیست و این حرفا رو خودش بافته، فأتوا بسورة مثله، یک سوره مثل سوره قرآن شما هم بگید. 14 قرن، بیش از 14 قرن هیچ کس نتونسته بگید. اگر شما میتونید میگید قرآن گفته خدا نیست، فأتوا بمثله، مثلشو بیارید. 10 سوره بیارید، یک سوره بیارید، هیچ کس تا به حال نتونسته. پس اینم آیه است، یعنی نشانه است. نشانه چیه؟ نشانه نبوت، نشانه قرآن، نشانه روشن نبوت پیامبر اسلامه. همونطور که حضرت عصا نشانه روشن نبوت حضرت موسی بود، همه اینها نشانه است. چیزی که از زمین و زمان آیه خداشناسی است، نشانه خداشناسی است، معجزات انبیا آیه و نشانه نبوت اونهاست، قرآن هم یکی از نشانه های نبوت پیامبره، ولی همه اینها آیه است. خب حالا میایم این فراز رو با توجه به این مقدمه ای که خدمتتون عرضم، این فراز رو معنا میکنیم. و آیات الله لدیکم یعنی چی؟ خطاب به اهل بیت، ما میگیم آیات خدا نزد شماست. اگر آیات آیه به معنای اول باشه که بگیم آیات الله لدیکم، یعنی همه نشانه های خدا پرستی و خداشناسی و توحید نزد شما حاضر هست، یعنی چی؟ این اشاره به ولایت تکوینیه اهل بیت هست که انشالله در مباحث آینده مفصل در این زمینه صحبت میکنیم، اونجا که این بحث به صور روشن در زیارت جامعه آمده اونجا بحث خواهیم کرد که امام همه جهان نزد او حاضره و میتواند در اون تصرف بکنه، اطلاع داره، هم اطلاع داره هم قدرت تصرف در جهان داره. که یه روایت جالبی هستش، راوی میگه من خدمت یکی از ائمه، ظاهرن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است، میگه رسیدم یه روایتی رو میخواستم ازشون سوال کنم که این راست یا دروغه. روی کاغذی نوشتم که ان الدنیا ممثله للامام کفلقه الجوزا، همه دنیا از امام، یعنی امام معصوم که الان امام زمان علیه السلام باشه، مثل یک پاره گردوست، یعنی اینجور سلطه بر جهان داره، هم اطلاع داره هم سلطه داره بر جهان. بعد میگه خدمت شما عرض کردم من حالا انکار نمی کنم این روایت رو، ولی میخواستم از زبان مبارک شما، از دهان مبارک شما بشنوم که آیا این روایت صحیحه یا اینکه نه. حضرت یه نگاهی کرد، من خیال کردم که میخوان بگن که مثلا این قلوب هست یا این سخن رو انکار کنن، این سخن سنگینه. بعد فرمودن که این حدیث درسته، ولی چند این حدیث رو رو کاغذ ننویس که زود پاره بشه، اون موقعم که یادداشت ها اینجور نبود، این حدیث رو روی چرم بنویس که بمانه. این حقیقت داره، این قدرت انسان کامل، وقتی انسان به اون مرتبه انسان کامل رسید که اهل بیت به اون مرتبه رسیدن، به ولایت مطلقه میرسه، این علاوه بر رهبری ظاهری، رهبری باطنی نه در رابطه انسان بلکه در رابطه با جهان داره. انشاءالله این بحث رو مفصل آینده خواهیم داشت. اگر به معنای دوم باشه و آیات الله لدیکم، یعنی معجزاتی که خداوند به انبیاء الهی داده نزد شماست، همونطور در روایت دیگه داره که عصای موسی در نزد ماست، الواحی که حضرت موسی داشته نزد ما هست، همه معجزاتی که همه پیامبران داشتن نزد اهل بیت هست. یعنی الان امام زمان اونچه خوبان همه دارند و داشتند، الان امام زمان ولی عصر ارواحنا له الفدا داره. آیات الله لدیکم یعنی معجزات همه انبیا پیش شماست. و اگر به معنای سوم باشه، یعنی آیه آیات به معنای آیات قرآن باشه، و آیات الله لدیکم یعنی اون حقایق قرآن، اون باطن قرآن که ویژه اولیاء و انبیاء هست، این نزد شماست. شما هستید که قرآن شناس هستید، که علم ظاهر قرآن و علم باطن قرآن جز اهل بیت، همونطور که در مباحث قبلی داشتیم، جز نزد اهل بیت نزد هیچ کس نیست. تنها اهل بیت هستند که قرآن شناس به معنای کامل هستند و هر کس بخواهد قرآن شناس باشه باید در مکتب اهل بیت شرکت بکنه، پای درس امیرالمؤمنین علیه السلام بنشینه، پای درس امام صادق علیه السلام بنشینه. ان شاء الله که خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق امام شناسی و اهل بیت شناسی بیش از این عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.